گفتن که یک پای اجرای هر برنامه توسعه اقتصادی در کشور ما در بعد توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی قرار میگیره. یعنی اون توسعه متوازن که سالهاست در دنیا بحث میشه یک امر واقعیه. نمیشود در کشور حرف از توسعه اقتصادی، حل مشکلات اقتصادی کشور زد، مگر اینکه شما مشکلات رو در سیاست خارجی ایران، بحث قبلیمون، حل بکنید. بعد از سیاست داخلی ایران هم اقتصاد آزاد، رقابت آزاد سیاسی هم میخواد، دموکراسی میخواد، حقوق شهروندی میخواد و توسعه فرهنگی، کتاب آزاد میخواد، مطبوعات آزاد میخواد و سایر موارد. بنابراین یک مجموعه به هم پیوسته است. من به نظرم کاندیداها از این حیث بیشتر باید نشون بدن که مرد در واقع متوازن حرکت کردن هستن و تغییر فضای کلی مدیریتی کشور.
خب آقای نوری‌زاده، برنامه های اقتصادی نامزدها رو شما تا چند اندازه منطبق با نیازهای واقعی جامعه کشور ایران میدونید و تا چند اندازه عملی قابل عمل شدن برای حل این مسائل میدونید؟ آیا فقط یک کلیات در فضای انتخاباتی یا خیر اینطور نیست؟
آقای چالنگی، مصیبتی که آقای احمدی نژاد تو این 4 ساله بر سر اقتصاد ایران آورده مصیبت فاجعه آمیزی است. یعنی واقعا فکر نمی کنم این نامزدها فقط بتونن بیان با چند تا برنامه ساده تر کردن یا شعار دادن بتونن ابعاد این فاجعه رو ترسیم کنن. آقای محسن رضایی هم اشاره بکنم، چون خودش هم اقتصاد خونده، از مدت‌ها قبل از اینکه حتی اعلام نامزدی بکنه طرح‌هایی به عنوان طرح‌های اقتصادیش ارائه کرده بود، حتی چند کتاب داره تو این زمینه و من دنبال می‌کردم می‌دیدم اتفاقا در میان نامزدها او به مسئله اقتصادی یه مقدار عمیق‌تر پرداخته. اون تا طبیعتاً او امکان برد در این انتخابات نداره، ولی به هر حال به نقاط اساسی پرداخته بود. و مسئله‌ای که الان ما باش روبرو هستیم، یک طرف آقای موسوی میگوید که بعضی از برنامه‌های آقای احمدی نژاد رو ادامه خواهد داد. خب کدوم برنامه رو؟ در کجاها؟ و بعد اشاره که دکتر سازبارا کرد، مسئله مجاهدین انقلاب اسلامی هنوز مشکله. هنوز آقای بهزاد نمی و دوستانشون در دوران قبل از فرو ریختن دیوار برلن زندگی میکنن و هنوز مسئله امپریالیسم و بازار جهانی و امپریالیسم مالی و بانک جهانی توطئه‌گر هنوز در ادبیات سیاسیشون حضور دارد. آقای موسوی با اینها نمیتواند اقتصاد ایران رو اصلاح کنه. برنامه‌ای که ارائه دادن اغلب نسخه هایی هست برای یک درمان موقت، ولی ما ریشه و برنامه اساسی داریم. شما با صدها قراردادی که دست سپاه دادید چه کار خواهید کرد؟ همین خاتم الانبیا رو که من الان دارم بهش اشاره میکنم، ما صحبت از میلیارد ها، آقای احمدی‌نژاد میخواد 8 میلیارد به مردم اوراق بفروشه که 2 سال بعد مثلا یه بهره بهشون بده و این پولو بریزه در اختیار سپاه. خب سپاه که این عظمت رو پیدا کرده، یه جاینت شده، یه غول شده، با این چیکار خواهیم کرد؟ در اون اقتصادی که الان هر کدام از این آقایون روحانیون با داشتن یک تشکیلات اقتصادی، آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی شکر دارن، اون یکی لاستیک دنا داره، اون یکی کارخانه اتومبیل داره، با اینا چیکار خواهند کرد؟ این اقتصاد همونطور که باز دکتر سازگارم به طور تلویح گفت، بدون اصلاح سیاسی و ساختاری نظام اصلا اجرا نخواهد شد. شما مرحوم حسین عظیمی، اون استاد بزرگوارم، برید بیارید، از گور بیرون بیارید، قادر نیست این اقتصادو به سامان.
یعنی ساختار اقتصادی نظام رو شما میگید باید ساختار اقتصادی نظام باید
ساختار اقتصادی که در پیوند با ساختار سیاسیه. یعنی شما وقتی سپاه رو وارد بازی اقتصادی میکنید، یه وقت بود آقای خاتمی وقتی رئیس جمهوری شد یکی از جمله اولین توصیه‌ای که کرده بود که آقا وزارت اطلاعات باید از کار اقتصادی بیاد بیرون. بعد که آقای یونسی اومدن اینو پیاده کردن تا حدودی. این کارخونه هایی که آقای فلاحیان مثلا 20 جا کارخونه و تأسیسات گرفته بود دستش، اینا رو که اومدن تازه دیدن ابعاد فساد چیه. وقتی یه مدیر کل وزارت اطلاعات مثلا ماهی 15 میلیون تومان از یه کارخونه پول در میاره، این که با فساد مبارزه نمی کنه. الانم سپاه گرفتار این مصیبت و بلا شده و بدون اینکه اینا بتونن با این مشکل به طور سیاسی برخورد کنن، یعنی مثلا اعلام بکنن سپاه میتونه در بازسازی کشور سهیم باشه ولی نمیتونه خودش تاجر بشه و مافیا درست کنه.
خب
آقای کروبی هم امروز گفتن که 70,000 تومان، این صحبت 70,000 تومان دوباره مطرح شده. من نمیدونم تا چه حد این نوع پولها رو به مردم دادن چاره دردها رو خواهد کرد. البته میدونی شما در اروپا در امریکا یه حداقل پولی وجود داره برای افرادی که از کار افتادن یا بازنشسته شدن یا مشکل دارن، دچار هندیکپ هستن، معلول هستن، اینو بهشون میدن. حالا آقای کروبی به هر حال یه طرحی رو ارائه داد در دوره قبل که همه بهش خندیدن و به قول خودش حالا اومدن اجراش کرد آقای احمدی نژاد به صورت بدتری. ایشون به نظرم شاید فکر کرده این میتونه یک مقدار مسکن باشه الان تا بشه به دردهای اساسی پرداخت، ولی من به قول انگلیسی های داوتید، یعنی مسئله اینه اگه ساختار سیاسی درست نشه ساختار اقتصادی هم درست نمیشه.
آقای نوری‌زاده به قول انگلیسی ها لازم نیست، ما لورام خودمون میگیم شک دارم، شما دیگه آی داد
شما فعلا قربان خیلی وضعتون خوبه، دو تا نماینده، دو تا از نامزدها از ولایت شما هستن. خب خلاصه امروز دیدین چیکار کردن آقای بسپاش دیروز در روزنامه‌شون اومدن ثابت کردن که آقای کروبی لور نیستن، بلکه روستای ایشون همون اول که ایشون 2 ساله بودن اومدن علی گودرز روستاشون رو آب برده. ببینید دیگه چقدر حالا سر لور بودن یا نبودن اینا با هم دعوا دارن، تشکیک کردن در لور بودن آقای کرمان.
برای ما همه نامزدها در یک سطح، نه جانب کسی رو داریم نه علیه کسی هستیم، ما اخبار مربوط به نامزدها رو منعکس میکنیم در صدای آمریکا.
بنده مزاح کردم.
بله خواهش میکنم، لور بودن بنده یا تهرانی بودن شما مقولاتی است خارج از کار. بله عرض کنم خدمتتون. خب آقای سازگار، در چنین شرایطی عرصه انتخابات خیلی این انتقاد رو کردن، از جمله آقای نوری‌زاده الان اشاره کردن که سپاه پاسداران دستی داره در اقتصاد و بیشتر از دست و همینطور در قدرت سیاسی. خب تا چند اندازه میتونه تحت نفوذ سپاه پاسداران باشه انتخاباتی که در پیش هست؟ نشونه های آیا شما الان میبینید یا خیر مهار؟
بله.
مهارتر شده تر از انتخابات پیشه.
مطلقا ببینید، یک واقعیتی در ایران وجود داره و اون این است که حزب پادگانی سپاه که زیر نظر مقام رهبری هست یک حزب تمام عیاری است که در اقتصاد هم بیش از 1500 پروژه بزرگ کشور دست داره و بیش از 800 شرکت سهام داره، همینطور در دستگاه امنیتی ما، دستگاه سیاسی ما، در دستگاه عرض شود که سیاست خارجی ما با نیروی قدسش، در همه جا سپاه سازمان منحصر به فردی شده که در همه چیز دخالت میکنه. دیشب من برای این جلسه یک دعوت شده بودم، این سوال یکی از من کرد که خب آخه اگه ما نریم رأی بدیم باز احمدی نژاد میشه. من گفتم یعنی نتونستم بگم، یه مقداری شو گفتم و اون این بود که دوره قبل رأی دادن یا ندادن مردم آقای احمدی نژاد رو رئیس جمهور نکرد، در رأی دوره قبل آقای کروبی برنده شده بود ولی این سپاه بود که تقلب کرد و به روایتی نزدیک به 10 میلیون رأی رو جابجا کردن و آقای احمدی نژاد صندوق در بردن.
این اسنادش از کجا آقای سازگار؟ بالاخره بجز اون چیزی که آقای رفسنجانی و آقای کروبی گفتن که میتونه هر نامزد مخالفی،
من اینو
اسنادش در کجا
منتشر نشده، ولی من اینو از دوستانی که در وزارت کشور داشتم شنیدم که کل رأی دهنده ها 15 و خورده میلیون و بار دوم هم نزدیک که مثلا 16 و خورده میلیون نفر بود ولی دست بردن توش، تغییر دادن، دور اول که چند میلیون رأی جابجا کردن آقای احمدی نژاد رو، حتی اگه می‌خواستن طبیعی بیادن یه خود ایشونو بکشن بالا بعد با آقای کروبی میومد بالا، ولی مخصوصا آقای هاشمی رو آوردن بالا و بازیایی که اون بار کردن.
ولی به حال خود کاندیداهای موجود هم گفتن. من به نظرم این باری که داریم صحبت میکنیم، انتخابات ایران به هر حال انکار نداره که آقای خامنه‌ای هم کاندیداها رو تایید میکنه ایشون، چون شورای نگهبان زیر دست ایشونه، هم مهندسی میکنه، هم با سپاه این بار هادیان سیاسی سپاه به سراسر کشور اعزام شدن از قبل و بنا داره این حزب پادگانی با تشکیلاتی که داره، به قول اون فرمانده سپاه خراسان که گفته بود اگه دیر به جنبیم از دست ما میره بیرون، میخوان که آقای احمدی نژاد رو نگه دارن برای اینکه از قبلش منتفع شدن و دست بازی در کشور داشتن. ضمن اینکه پسر آقای خامنه‌ای آقا مشتبه هم کاملا پشت آقای احمدی نژاد و همسو با این حزب پادگانیه. و من نکتم این بود که در یک همچین سناریویی که از صدر تا ذیلش ظاهرا دست آقای خامنه‌ای، آیا رأی دادن فایده‌ای داره یا نداره؟ آیا اصلا ما بریم رأی بدیم یا ندیم؟ همه این به قول معروف قاسم کوری اینا، همه اینا که دارن در میارن و با هم دعوا میکنن کوچ کاندیداها، اصلا تأثیری داره؟ دور قبل به نظر من با بازی که کردن، تقلبی که کردن، نشون داد که مردم تأثیری نداشتن. الان مسئله همه اینه، من یعنی دو تا نکته رو میخوام بگم. همه به خصوص این دو تا کاندیدای اصلاح طلب، همه امیدشون به این است که اون 60% تا 70% که سنجش ها نشون میده، یعنی اون جمع تحریمی های کشور، اون اکثریت خاموش رو بتونن تشویق کنن بیان تو میدون. چرا که اگر موج بزرگی لااقل 30% 40% از اون 60% 20 میلیون آدم بیاد، امید دارن که اون طرفی ها بترسن و تقلب نکنن. در غیر این صورت نقشه اونا این است که آقا احمد نژاد دور اول تو صندوق درش بیارن، اصلا بار اول درش بیارن، من که میدونم به دور دو بره باز ممکنه شکر. اون اکثریت خاموش یعنی بیدار بشه بیاد.
یعنی شما همین اینو دارید اشاره میکنید که به هر حال با همه این مکانیزمی که هست، اگر مردم اکثریت به پای صندوقای رای برن مثل اون چی که به انتخاب آقای خاتمی انجامی، امکان نفوذ سپاه پاسداران کمتر خواهد شد؟
قطعا امکان نفوذش رو داره، ولی اون بار هم تجربه‌ای که ما کردیم این بود که ترسیدن، برای اینکه واقعا مملکت اون وقت دیگه میره در لبه بحران، برای اینکه اگر یک موج 20 میلیون آدم بیاد رأی بده شرکت بکنه، که احتمال هم داره از لج آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد مردم ایران یک واکنشی رو نشون بدن، به شرطی که قانع بشن به این که رأیشون میتواند این کار رو بکنه، این احتمال داره که این موج بردار جمعیت بترس، حکومت سپاه بترس، اون بار هم ترسیدن، باز هم در انتخابات های ناطق و خاتمی مختصری تقلب کردن، ولی دیگه واقعیش هم این است که مردم وقتی بیان وقت ممکن دیگه بعدش ساکت نشینن. لذا من فقط نکتم این است که به نظر من الان از این آقایون کاندیداهایی که دست دراز کردن به سوی مردم، اون اکثریت خاموش که بیاید و رأی بدید، ولو شده رأی سفید بدید، برای اینکه احمدی نژاد رأی نیاره و نصف به اضافه یک رو در دور اول نیاره، موج اومدن مردم باشه، یا به یکی از این کاندیدا رأی بدید، باید این رو از این طرف بهشون گفت که شما هم متقابلن به مردم دو تا قول رو بدید تا دلشون گرم بشه. قول اول اینکه از خواستهای اخشار مختلف مردم، خواستهای مدنی مردم، روشن و شفاف دفاع کنید. خواست دوم اینکه روشن به مردم قول بدید که آنچه که مانع بهش برخوردید، که مطمئنن مانع است که آقای خامنه‌ای و دستگاه زیر نظر او خواهند بود، چرا که قوه قضاییه زیر نظر ایشون، سپاه زیر نظر ایشون، دستگاه زیر نظر ایشون معلم ها رو سرکوب میکنن، دانشجوها رو سرکوب میکنن، اقلیت ها رو سرکوب میکنن، زنان رو سرکوب میکنن. بنابراین قول دوم کاندیداها باید به مردم روشن بگن که هر جا به هر مانعی برخورد کردند، شفاف و روشن قول بدن که میان به مردم میگن به چه مانی برخورد کردن. و به نظر من برای اینکه این حرفشون احاله به بعد نباشه، این یک نکته رو الان میتونن آزمایش پس بدن به مردم. همین بسم الله، همین انتخابات آزادی انتخابات، مقابله با تقلبی که در کمین انتخابات از طریق سپاه و بیت رهبری و آقا مشتبه و خود آقای خامنه‌ای که پشتش وایساده، الان قول بدن بگن مردم اگه اومدید به ما رأی دادید و مثل اون بار تقلب شد 200 خواب اون برد عوض بدل کردن، کلی نه که من 200 خواهم برد، شفاف میاییم به شماها گزارش میدیم که کجا تقلب شد. به نظر من و چه کسی مسئول بود، من به نظرم یک چنین اطمینانی در جهت به اصطلاح استراتژی کلی مردم که محاصره مدنی حکومته و قول این که موانع رو به مردم بگن، آزمونش هم همین انتخابات و مسئله تقلب، شاید کمک بکنه به این که اون اکثریت خاموش باور کنه، اعتماد کنه، بیاد به میدون و در واقع بتواند که آقای تقلب رو عقب بندازه.
آقای نوری‌زاده خیلی این انتقاد رو یا این نکته رو مطرح میکنن که سه نامزده دیگه ریاست جمهوری هم به هر حال در اون چی که منفی به نظر میاد در جمهوری اسلامی سهیم بودن به خاطر مسئولیت هایی که داشتن. آیا چون این انتقادی باعث میشه که این شانس به اونا داده نشه که یک بار دیگه در مقام ریاست جمهوری اقداماتی در جهت حل همین مسائل انجام بدن؟
ببینید جناب شالنگی، من اتفاقا این دلم میخواست فرصت داشتیم نشد. این
آقای سازگارا ندارم
دیروز نیستم. نه 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 اصولا انشالله بالا بازم وقت داریم. من شریف امامی دیروز نیستم. عدم پذیرشش یکی از اشتباهاتی بود که نسل ما بابتش بهای سنگینی پرداخت. واقعا شریف امامی دیروز نبود، کما اینکه بعدشون فرصت تاریخی رو با دکتر بختیار از دست دادیم. آقای شریف امامی در همون زمان که گفت من شریف امامی دیروز نیستم، قانون آزادی مطبوعات رو امضا کرد و روز بعدش که ما رو دعوت کرد به نخست وزیری، صحبتایی کرد که ما آرزومون بود برای همیشه. الان وقتی آقای کروبی میاد میگه من زیر بار حکم حکومتی نمیرم، این خیلی مسئله مهمیه، چون قبلا رفته بود. حالا چرا؟ شاید واقعا این بار در 71 سالگی دلش میخواد از خودش نام نیکی به جا بگذاره. ما پیش قضاوت اینجوری نکنیم. اگر صبح من اتفاقا حرف دکتر زرفشان رو شنیدم، بسیارم به این انسان مبارز احترام میگذارم، اما اگر صحبت از این باشد که گر حب شود که مست گیرند، جنایات فقط در سال 67 نیست، جنایات اول انقلاب که 2700 نفر از بهترین افسران این مملکت، دولت مردان، شخصیت هایی مثل دکتر عاملی تهرانی، مثل پرویز نیخا، اینا را اعدام کردن، اونا هم جنایت بود. خب در اون زمان دولت موقت بود، بعدش هم دولت های دیگه. پس اگر صحبت از گذشته است، باید دوستان ما چه مجاهدین چه چپها چه دیگران برای اون شوری که برای اعداما داشتن اونم به یادشون بیاد که یه روز وقتی صدای گلوله نمت میگفتن چرا اعداما متوقف شد. این است که به نظر بنده الان نگاه کنیم چه میگوین، چه هدفی دارن، چه برنامه‌ای برای مردم دارن. ما هم حق نداریم از اینجا تعیین تکلیف بکنیم. مردم در ایرانن، میبینن واقعا مردم به سطوح آمدن و این امید رو شاید داشته باشن که یه تحولی در وضعشون در ایران ایجاد بشه.
خب آقای سازگار، امیدوارم این بار شما که رفتید به لندن کرواتی برای نوری‌زاده هدیه بردید.
آوردن آوردن قربان. بله پس آوردن، حتی یادشون رفت.
از قضای آسمون به ایشون عرض کردم، همیشه از آسمون به زمین میباره، این دفعه ایشالله قرار از زمین به آسمون بباره. یه برگ سبزی من خدمت ایشون آوردم در لندن،
پس خوشبختانه
یادم رفت بیارم بهشون بدم.
حالا دیر نشد، شما هنوز لندن هستید و این بار با علاوه بر کروات های نوری‌زاده که با خودتون میارید، حتما کروات خود شما هم خواهید آورد، یعنی صاحب دو کروات خواهید شد از این سفر.
بله مبادله کرواتی میکنیم.
به هر حال سپاسگزار هستیم از شما دوستان عزیز در لندن. بله و مطمئن هستم در کنار آقای نوری‌زاده و دوستان دیگه در لندن به شما خوش خواهد گذشت، به خصوص اینکه آقای خانساری ظاهرا در لندن نیست تا اونجایی که من خبر دارم. نه حتما ایشون باشن بیشتر خوش خواهد گذشت. به اتفاق شما با بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم، تندرست و شاد باشیم تا برنامه بعد.